مساعد نداشت، ولی خب در سیاست باید با واقعیات برخورد منطقی کرد و در شرایط و اوضاع احوال خاص خواست تصمیم بود. بنابراین اون چی که اتفاق افتاده و توافقهایی که صورت گرفته، من فکر میکنم در شرایط موجود قابل قبول باشه برای ایران هم با این واقعیت، چون اولا اون جنبه فراگیر مسئله تحقق پیدا کرده و در ثانی گروه های لاقل مورد نظر حضور دارند و فراتر از همه در حال گروه روم از یک واقع نگری و جهانبینی بیشتری برخوردارند و میتوانند یک موازنه منصفانه ای از لحاظ روابط با همسایگان و استقرار وضع موجود در پیش بگیرند. بنابراین ایران هم من فکر میکنم با این واقعیت که در شرایط موجود عرض کردم تحقق پیدا کرده، نظر مساعدش رو اعلام کرده و به نظر من منطقی عمل که چنین اظهار نظری از سوی ایران.
دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در تهران، به پرسش‌های مینا بهارمست از رادیو آزادی درباره روابط ایران و افغانستان پاسخ می‌داد. در اینجا تازه‌ترین خبرها از بهمن باستانی.
منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان امروز هر 30 دقیقه یک بار توسط جنگنده های آمریکا بمباران شد. به گفته محمد امین، سخنگوی نیروهای اتحاد شمال افغانستان، اسامه بن لادن نبرد 1000 تن از وفاداران به خود را با نیروهای اتحاد شمال افغانستان شخصا در این منطقه رهبری می کند. بنابراین اظهارات، به دنبال تسخیر هفته گذشته این منطقه توسط نیروهای اتحاد شمال، بن لادن به همراه 1000 تن از نیروهایش به مناطق جنگلی تورابورا که در سطح بالاتری نزدیک به قلل کوهستانی این منطقه وسیع قرار دارد عقب نشسته و در برابر حملات نظامی به این منطقه مقاومت می‌کند. این اظهارات را منبع دیگری جز اتحاد شمال افغانستان تایید نکرده است. امروز دولت پاکستان اعلام کرد بر تعداد نیروهایش در مناطق مرزی مشترک پاکستان افغانستان افزوده است. تا یک هفته گذشته خبرهای مبنی بر فرار احتمالی ملا عمر رهبر طالبان یا اسامه بن لادن هدف اصلی عملیات نظامی در افغانستان به پاکستان منتشر شده بود. با بازگشایی پل ارتباطی خط آهن ازبکستان افغانستان، نخستین قطار کمک‌های خوراکی به مردم افغانستان امروز راهی این کشور شد. راه افتادن این قطار که امروز 1000 تن غله و آرد به افغانستان برد، امیدواری‌های را در تسریع کار کمک رسانی به مردم جنگ زده و آواره افغانستان که به ویژه در فصل سرما نیازمند فوری این کمک‌ها هستند به وجود آورده است. این پل را مسئولان دولت قزاقستان در سال 96 میلادی، سال به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، مسدود کرده بودند و روز گذشته به دنبال دیدار وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری ازبکستان در آستانه پایتخت این جمهوری، این پل بازگشایی شد. در اثر سقوط یک هلیکوپتر متعلق به نیروهای اتحاد شمال افغانستان، 18 سرنشین آن از جمله 2 فرمانده این نیروها کشته شدند. این هلیکوپتر شب گذشته در منطقه تخار در شمال افغانستان سقوط کرده و علت حادثه هنوز مشخص یا اعلام نشده است. محمد هاشم و میرزا غلام ناصری، 2 فرمانده پشتون نیروهای اتحاد شمال، و نیز محمد مصطفی، فرمانده گارد مخصوص محافظ احمد شاه مسعود، فرمانده کل پیشین نیروهای اتحاد شمال، در شمار کشته شدگان بودند. به گفته کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل متحد، کشاندن جنگ علیه تروریسم به عراق بیخردی است. آقای انان این اظهارات را یک روز پیش از مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به او در نروژ ایراد کرد و افزود در صورت کشیده شدن جنگ به عراق، شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت این اقدام را به عهده نمی‌گیرد. طی 2 هفته گذشته و با انتشار اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مورد عراق، زمزمه کشیده شدن جنگ علیه تروریسم به عراق بار دیگر بالا گرفته است. جورج واکر بوش گفت یا عراق باید بپذیرد که بازرسان تسلیحاتی بین‌المللی در عراق به فعالیت مجدد بپردازند و یا با عواقب پیش‌بینی نشده‌ای روبرو خواهد شد. دولت صدام حسین در واکنش اعلام کرده که اجازه فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق را نخواهد داد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان با طرح آمریکا مبنی بر انتقال نفت این جمهوری به غرب از مسیرهای غیر از ایران مخالفت کرد. در کنفرانس مطبوعاتی کالین پاول وزیر خارجه آمریکا با نورسلطان نظربایف در شهر آستانه، پاول گفت واشنگتن ترجیح می‌دهد که مسیر انتقال نفت صادراتی منطقه از طریق کشورهایی که روابط دوستانه با آمریکا دارند عملی شود، نه از طریق ایران. در پاسخ به این اظهارات رئیس جمهوری قزاقستان اظهار داشت کارشناسان نفت که در جمهوری قزاقستان کار می‌کنند هزینه انتقال نفت از طریق ایران و خلیج فارس به غرب را با صرفه‌ترین راه می‌دانند. و در تهران شعبان شهیدی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاه قضایی ایران را به دلیل توقیف مطبوعات مورد انتقاد و سرزنش قرار داد. آقای شهیدی با اظهار این مطلب که ما هم مانند مسئولان قوه قضایی دلمان برای دین و کشورمان می‌سوزد گفت پس اجازه بدهید ما هم حرف خودمان را بزنیم. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با تاکید بر اینکه هیئت نظارت بر مطبوعات باید با مطبوعات برخورد کند و در جریان برخورد با مطبوعات قرار گیرد افزود با اینکه در هیئت نظارت بر مطبوعات از همه قوا یک نماینده حضور دارد اما میبینیم نشریه ای توقیف میشود و نه وزیر خبر دارد نه معاون مطبوعاتی و نه هیئت نظارت. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه نسبت به واکنش های بین المللی در قبال توقیف مطبوعات در ایران هشدار داد و گفت با همین توقیف ها ما را در مجامع بین المللی محکوم کردند. اخیراً کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 سال پی در پی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شناخت. طی ماه جاری میلادی قطعنامه این کمیته در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته می شود.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بهمن باستانی و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر در حدود 52 دقیقه دیگر. پس از 16 روز که از ناپدید شدن سیامک پورزند، روزنامه‌نگار با سابقه و همسر دکتر مهرانگیز کار از شرکت کنندگان در کنفرانس برلن می‌گذرد، خبر می‌رسد که مسئولان یک بازداشتگاه در تهران لباس‌های تمیز و وسایلی را که یک عضو خانواده برای او به محل این بازداشتگاه برده پذیرفتند. در همین باره گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گفتگویی دارد با لهراسپ پورزند، برادر سیامک پورزند.
آقای پورزند، از آقای سیامک پورزند برادرتون که از حدود 2 هفته پیش ناپدید شده چه خبری دارید؟
آخرین خبر این استش که دیروز به خواهرم در تهران تلفن کردن و خواسته بودن که برای 15 روز لباس برایشون ببره، چون ظرف این 15 روز لباسی نداشت غیر از اون لباسی که تنش بود.
چه کسی یا چه نهادی به خواهرتون تلفن کرده بود؟
اونطوری که اطلاع دارم این استش که گویا سازمانی هستش در خیابان تخت طاووس به اسم اداره اماکن، از اونجا گویا تلفن کردم چون خواهرم به اونجا مراجعه کرده و لباس ها رو داده.
پس فکر میکنید اینکه لباس رو تحویل گرفتن و تلفن کردن تاییدی باشه بر اینکه یک نهاد رسمی آقای پورزند رو دستگیر کرده؟
احتمالا. حالا اداره اماکن چه نقشی داره و چه حقی داری که افراد رو بازداشت کنه، من از اون اطلاعی نداره.
و در مورد خود وضعیت آقای پورزند چیزی به خواهرتون نگفتن؟
خواهرم سوال کرده و گفتن که ما نمیدونیم.
گفتن که نمیدونیم چطور هستند یا کجا هستند؟
گفتن نمیدونیم کجا هست و نمیدونیم چطور هستن.
ولی خب لباس ها رو قبول کردن؟
لباس ها رو قبول کردن، بله.
آیا گفتن که تماس دیگری میگیرن در آینده و یا چیز دیگری گفتند؟
هیچ حرف دیگه ای ندارن، فقط لباس ها رو گفتن. در پاسخ سوال خواهرم که کجا هست و چرا گرفتین، گفتن ما نمیدونیم. البته دو نکته مثبت در اینجا وجود داره، یکی این که سیامک زنده است، این خودش خیلی مهمه. دوم اینه که معلومه است که جمهوری به هر حال رژیم دستگیرش کرد، حالا هر قسمتش هستش و رژیم نمیتونه فردا منکر بشه که تو خیابون یه مش آدم ها اینو دزدیدن و مردن و ما خبر نداریم. این نکته مثبتی هستش از این خبر.
برادر سیامک پورزند، روزنامه نگار ناپدید شده، به پرسش های گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی پاسخ می داد درباره خبری تازه در مورد برادرش. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم محکومیت محمد دادفر نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی را تایید کرده است. دادگاه بدوی محمد دادفر را به اتهام توهین، اهانت و استعمال کلمات رکیک درباره اعضای شورای عالی امنیت ملی به 3 ماه حبس و به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام در مقاله‌ای در روزنامه همبستگی به 4 ماه حبس محکوم کرده بود. درباره محکومیت محمد دادفر مینا بهارمست از رادیو آزادی گفتگوی دارد با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران.
آقای آقاسی، دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت محمد دادفر نماینده بوشهر رو تایید کرده. در این صورت الان آقای دادفر به زندان خواهند رفت؟
اساس موازین قانونی قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های انقلاب عام، وقتی که رأی در مرجع تجدید نظر تایید شد، این رأی قطعی محسوب میشه و قابل اجرا. کافی است که پرونده به مرجع صادرکننده حکم ارسال بشه و اون مرجع هم پرونده رو به اجرای احکام میفرسته و اجرای احکام هم دستور میده که محکومون علیه برای اجرای حکم در اجرای احکام حاضر بشه. اما 2 تا ماده داریم در قانون دادرسی مدنی، یکی ماده 326 هست، یکی ماده 387 آیین دادرسی مدنی، که در این 2 تا ماده بعد از قطعیت حکم هم امکان تجدید نظرخواهی از حکم پیشبینی شده. منتها تجدید نظرخواهی هستش که استثنایی است بر اصل و قاعده قطعیت حکم. در صورتی که قبل از اجرای حکم مرجع تجدید نظر یا مرجعی که بهش اعتراض میشه، که میتونه ریاست کل دادگستری مثلا در اینجا تهران باشه و یا دادسرای دیوان عالی کشور، اگر که اعتراضی بهش شد و این اعتراض رو در مواردی که در قانون پیش بینی شده تشخیص داد، در اینجا پرونده را از مرجع دادگاه بدوی مطالبه میکنه و مطالبه این پرونده باعث تأخیر و یا متوقف شدن اجرای حکم در امر کیفری خواهد شد. اگر آقای دادفر نسبت به حکمی که صادر شده اعتراضی بکنه و این اعتراض در واقع یک تخلف فاحش و روشن و یا تخطی از موازین قانونی تلقی بشه در اینجا، و اگر مرجع دریافت تجدید نظر از حکم قطعی پرونده رو مطالبه کنه، جلوی اجرای حکم گرفته خواهد شد و الا حکم قابل اجراست.
آقای دادفر به جرم توهین و اهانت و به کار بردن کلمات رکیک علیه شورای عالی امنیت ملی به 3 ماه زندان محکوم شدند. اعضای شورای عالی امنیت ملی آیا از آقای دادفر شکایتی کرده بودند؟
نه، این نهاد هیچ گونه شکایتی نکرده، اما در بسیاری از موارد برای اینکه اعضای اصلاح طلب رو بتونن به دادگاه بکشونن، دادستان عمومی که در واقع در تهران آقای علیزاده هست که به عنوان رئیس کل دادگستری تهران و همینطور دادستان تهران انجام وظیفه میکنه، میاد به دادگاه شکایت میکنه که فلان شخص اهانتی را در مورد یکی از نهادهای قانونی نموده یا افترایی زده یا تشویش از خان عمومی را نموده، و در این موارد بدون اینکه کسی که ادعا میشه بهش اهانت شده یا الفاظ رکیکی در موردش به کار برده شده، چون که جزو نهادهای قانونی کشور هستش، توسط دادستان از طرف اونها شکایتی مطرح میشه و باعث رسیدگی به پرونده های افراد میشه.
شما میدونید در صورتی که یکی از نمایندگان مجلس در دادگاه تجدید نظر به طور قطع محکوم بشن و احتمالاً به زندان برند، تکلیف موکلان اون نماینده چه خواهد شد؟ یعنی فرضاً در این مدتی که 7 ماه اگر آقای دادفر به زندان برن، تکلیف موکلانشون چه میشه و جای آقای دادفر رو چه کسی خواهد گرفت؟
طبیعیه که چون یک کار جمعی در مجلس انجام میگیره، عدم حضور یک نماینده یا چند نماینده خللی در کار قانونگذاری ایجاد نخواهد کرد. و چون این مدت هم مدت موقتی هست و نه تا پایان دوره قانونگذاری این دوره، برابر این تصور نمی کنم که نیازی به انتخاب نماینده دیگه به جای ایشون از حوزه انتخابیشون باشه. و بعد از گذشتن دوره محکومیت، چون که از حقوق اجتماعی هم محروم نشده در حکم، میتونه برگرده بر کرسی نمایندگی و به وظایف قانونی خودش عمل بکنه. چون در قانون پیش بینی شده که اگر نماینده‌ای قبل از سپری شدن نیمی از دوران یک دوره قانونگذاری از حضور در مجلس به نحوی از آنها ممنوع بشه و یا فوت بکنه، در اینجا انتخابات میان دوره‌ای در حوزه انتخابیش دوباره برگزار میشه. اما در این مورد خاص و مواردی که به هر حال باز هم بتونه نماینده برگرده بر سر کرسی نمایندگیش، هیچ اقدامی صورت نمیگیره. و خب در طول این مدت حوزه انتخابیه آقای دادفر بدون نماینده در مجلس باقی خواهد موند.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، به پرسش‌های مینا بهارمست از رادیو آزادی پاسخ می‌داد درباره تایید حکم محکومیت محمد دادفر، نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی. علی افشاری از رهبران فعالیت‌های دانشجویی اصلاح‌گرا بعد از ظهر روز شنبه پس از یک سال حبس به خانه خود بازگشت. قاضی حداد، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب که زبانزد فعالان اصلاح طلب در تهران است، برای علی افشاری 200 میلیون تومان قرار وثیقه صادر کرد. پدر علی افشاری حال فرزندش را مطلوب توصیف کرده است. هنوز زمان دادگاه علی افشاری، دادگاه پرونده دوم او مشخص نشده است. گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گفتگویی دارد با عبدالفتاح سلطانی، وکیل علی افشاری، درباره آخرین وضعیت پرونده او.
آقای سلطانی، موکل شما آقای علی افشاری دیروز از زندان آزاد شدند. آیا شما با ایشون ملاقاتی داشتید و از حالشون با خبر هستید؟
البته فقط ما از طریق تلفن مطلع شدیم که ایشون آزاد شده، ولی پدرشون به من زنگ زد و تشکری کرد و قرار شد در یه فرصت مناسب با ایشون ملاقات داشته باشم که هنوز این ملاقات فرصتش پیش نیامده.
آقای علی افشاری با قرار وثیقه آزاد شدن دیروز، ولی خب قبلا هم این قرار وثیقه برایشون صادر شده بود و خانواده‌شون فراهم کرده بودن این وثیقه رو، ولی آزاد نشدن. چطور شد که این بار آزاد شدند؟
متاسفانه باید بگویم که این قرار بازداشت موقت ایشون تا اونجایی که بنده اطلاع دارم در تیر ماه، یعنی خود ایشون در یک جایی گفته بودن که در تیر ماه 80، یعنی چیز در حدود 3-4 ماه قبل منسخ شده و منفسخ شده و تبدیل شده بود به قرار وثیقه. قرار وثیقه 200 میلیون تومانی که این قرار وثیقه هم حالا 10-20 روز بعد از اون تاریخ، یک ماه بعد از اون تاریخ، دقیقش رو نمیدونم، ولی توسط خانوادهش 202 میلیون تومان وثیقه تعیین شده بود و سپرده شده بود به دادگاه. متاسفانه علارغم این که وثیقه‌ای که دادگاه تعیین کرده بود تودیع شده بود، ولی موکل برخلاف همه مقررات قانونی موجود در مملکت تا تاریخ دیروز در بازداشت نگه داشته شده بود و این هم از موارد نقض حقوق موکل بود.
آیا قرار هست برای ایشون دادگاهی برگزار بشه در آینده؟
قطعاً قرار دادگاه برگزار بشه، ولی تاریخش هنوز ما اعلام نشده و هنوز پرونده در اختیار من قرار داده نشده. احتمالاً در همین ایام یا شاید در هفته های آینده، وقتی که اجازه مطالعه پرونده رو به ما دادن، پرونده رو خوندیم، احتمالاً جلسه تشکیل میشه و به موضوع رسیدگی خواهد شد. فقط جای تأسفه که، و امیدواریم البته مثل پرونده های دیگه نشه و این دادگاه با توجه به اینکه اتهاماتی که به موکل من تا این لحظه وارد شده از مصادیق جرائم سیاسی است، امیدواریم که به طور علنی و با حضور هیئت منصفه در یه محکمه صالح رسیدگی بشه و مثل پرونده مثلا نهضت آزادی یا سایرین نشی که خدا نکرده به طور غیر علنی رسیدگی بشه.
عبدالفتاح سلطانی وکیل علی افشاری در گفتگو با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. و در اینجا سیاوش اردلان از رادیو آزادی نگاهی دارد به پیشینه فعالیت‌های علی افشاری.
پرونده علی افشاری پرسر و صدا ترین پرونده یک فعال دانشجویی بوده است. علی افشاری یکی از رهبران دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویان اصلاح طلب بود که به عنوان یکی از مدعوین کنفرانس جنجالی برلین به آلمان رفت. برگزاری این کنفرانس با مخالفت جناح راست در ایران روبرو شد. تلویزیون جمهوری اسلامی در فیلمی مونتاژ شده از کنفرانس برلین که با هدف ترور شخصیت شرکت کنندگان این کنفرانس تهیه شده بود، از جمله تصویر علی افشاری را در این کنفرانس به نمایش گذاشت. علی افشاری به مانند دیگر شرکت کنندگان کنفرانس برلین قربانی تشکیل پرونده از سوی قوه قضاییه شد که او را راهی زندان کرد. اما این تنها پرونده علی افشاری نبود که برای او دردسرساز شد. علی افشاری در یک سخنرانی که در دانشگاه زادگاهش قزوین ایراد کرده بود، تلویحاً خواستار برگزاری یک رفراندوم در مورد اختیارات رهبر جمهوری اسلامی شده بود. اظهارات آن موقع علی افشاری در زمره صریح‌ترین اشارات و انتقادات یک رهبر دانشجویی از طرف یک گروه درون حاکمیت به شمار می‌رفت، گروه دفتر تحکیم وحدت. اما پرونده خود دفتر تحکیم وحدت نیز به همراه پرونده علی افشاری در طی این مدت زیر و زبر شد. زندانی شدن علی افشاری باعث گشت جوانان شورای عمومی دفتر تحکیم بیانیه بسیار تند و تیزی را خطاب به رهبر جمهوری اسلامی منتشر کنند. بیانیه که شورای مرکزی دفتر تحکیم یعنی کادر رهبری تشکل آن را به رسمیت نشناخت. در واقع علی افشاری تبدیل به یکی از نمادهای اصلاح طلبی سرکوفته دانشجویانی شد که از روند اصلاحات ناراضی بودند و خواستار استقلال بیشتر از دستگاه حاکمیت. از آنجایی که چنین استقلالی با فلسفه وجودی دفتر تحکیم سازگاری نداشت، این دفتر دچار اختلافات درونی شد تا جایی که حتی یک بار اعضای دفتر تحکیم طی مراسمی با هم به زد و خورد پرداختند. زد و خوردی که بر سر میزان دفاع از علی افشاری آغاز شد. اما علی افشاری همچنان در زندان تاوان آنچه را می پرداخت که در مقیاس تحمل پذیری حکومت تندروی تلقی شده بود. شاید یکی از دلایلی که فعالیت‌های علی افشاری از فعالیت دیگر چهره‌های اصلاح طلب پرهزینه تر بود، نمایش فیلم اعترافات او از تلویزیون جمهوری اسلامی بود. اعترافاتی که طی آن علی افشاری به ارتکاب اشتباهاتی در فعالیت‌های خود و داشتن ارتباط با جریان ملی مذهبی که خود متهم به براندازی است اذعان کرد. دانشجویان طرفدار علی افشاری و دیگر جریانات اصلاح طلب این اعترافات را ناشی از فشارهای روحی و جسمی بر آقای افشاری دانستند، زیرا علی افشاری مدتی از دوران بازداشت خود را در بازداشتگاه معروف 59 سپاه پاسداران و تحت بازجویی‌های فشرده قرار داشت. آزادی علی افشاری یک روز پس از 16 آذر روز دانشجو صورت می‌پذیرد. معلوم نیست آیا همزمانی این دو رویداد با هدف خاصی صورت پذیرفته یا نه.
سیاوش اردلان از رادیو آزادی و نگاهی به کارنامه علی افشاری از رهبران فعالیت‌های دانشجویی یک روز پس از آزادی وی از حبسی یک ساله. توجه شما را به یک آگهی جلب می‌کنم.
یک کتاب، یک نویسنده. بررسی آثار تازه و گفتگو با نویسندگان، مؤلفان و صاحب نظران در امر کتاب.
این پدیده در واقع پدیده بسیار مثبت و تازه‌ایه که ما بعد از انقلاب در بین بسیاری از نویسنده‌های ایرانی اینو می‌بینیم که به بازخوانی تازه‌ای از تاریخ ایران پرداختن.
قصه نویسی کهن ما به هر حال ما داستان خیر و شر داریم. این خوب بودن و بد بودن و مبارزه، این چالش بین خوبی و بدی و پیروزی خوبی به بدی انقدر نفوذ پیدا کرده در قصه نویسی همین امروز است.
بنابراین میتونه قانون وضع کنه یا میتونه دی رو انتخاب کنه و اینها بشینن قانون وضع کن. وضع قانون خودش به نوعی کاریزما متکیه، ولی اینجا کاریزما دیگه کاریزمای خرد شهرونده.
سالها بود که فکر میکردم وضعیت زبان و واژه و ادبیات ایران اجازه تنوع در نامگذاری رو خیلی به مردم بود. بحث مردم
در داستان نویسی امروز مباحث گوناگونی داریم دیگه جهان داستان سیاه سیاه یا سفید سفید نیست، بحث عدم قطعیت مطرحه.
وقتی که حکومتی یا یک دوری به فرهنگ یک تمدنی کمک میکنه که یک نوع نوآوری هایی و ابتکاراتی و پیشرفت هایی درش ملحوظ باشه.
یک کتاب یک نویسنده، دوشنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
در ساعت دوم برنامه گفتگوی درباره سه تن از رهبران حزب پانایرانیست ایران، احضار آنها به دادگاه، گزارشی از آخرین روز همایش مطالعات ایرانشناسی در دارهم بریتانیا و گزارش‌ها و گفتگوهای دیگر درباره افغانستان. آخرین کوکب از شکیلا تا آغاز ساعت دوم.